او هیچ قدرتی برای مدیریت او داشته باشد. بله. این مدیریت هم الزاماً به معنی سانسور و محدودیت و بستن و گرفتن و اینا نیست.
بله.
مفهوم مدیریت روشنه، البته طبیعی است که هر کشوری با مختصات خودش این کارو میکنه. بله. من میخوام بگم شما اصل این مدیریت و حکمرانی رو قبول داریم؟
بله.
یا نه؟ دو اینکه چه موانعی داشته تا الان؟ شما الان بله. تقریبا نداریم.
بله. ببینید من موانع رو میگم، اما یک نکتیمون راهکار هاست. ببینید من به نظرم در سه حوزه باید ما تمرکز بکنیم. یک حوزه، حوزه مقررات گذاریه، یعنی هر حوزه میگم کنارش حالا توضیح میدم که مسئله ما الان چیه در این حوزه. تو حوزه مقررات گذاری کشور ما به شکل جدی ورود نکرده. ما مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، مصوبات پراکنده‌ای رو داریم، ولی ما یک قانون جامع نداریم. یک قانون هوشمندانه جامع مبتنی بر کار مطالعاتی، مبتنی بر در حقیقت روحیات مردم، فرهنگ حاکم بر مردم، چیزی که قانونی که خود مردم مشتاق باشن به اجراش، این رو ما نداریم. خب مثلا یه کاری که ما الان اخیراً انجام دادیم، همین در سال 1400 تو فروردین ماه، مبتنی بر یک کار پیشینی بود. ببینید ظرفیت پلتفرم‌های داخلی ما امروز ظرفیت خوبی است. شما نگاه کنید اسم ببریم چه اشکال داره؟ دیوار، کافه بازار، نمیدونم گپ، آی گپ، روبیکا، بله هرچی شما فکر کنید، این همه آپارات، نماشا، تماشا، خیلی ما پلتفرم‌های داخلی داریم که مردم دارن استفاده می‌کنن. اما در همون‌ها ما دیدیم پیوسته سوادرسانی نداریم. خب آمدیم یک در حقیقت آیین‌نامه آماده کردیم، بردیم در فرایند کمیسیون ارتقای محتوا، اعضای کمیسیون از جمله سازمان صدا و سیما، سایر اعضا مصوب کردن، رفت فرایندش طی شد و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، مبتنی بر این که تمام پلتفرم ها مکلف هستند در حوزه افزایش سواد فضای مجازی اقدامات انجام بده. پس یکی مقررات گذاری است. مطلب دوم اینه که ما باید عرض به خدمت شما که در حوزه حمایت از سکوها و سامانه‌ها به شکل جدی فعالیت کنیم. من خیلی اوقات با خودم تنها میشم فکر میکنم، میگم خب این واتساپ چه برتری بر پیام‌رسان بله داره؟ واقعا واتساپ پیام‌رسان مزخرفیه. برای اینکه شما آرشیو رو نگه نمی‌داره، موبایلت حجمش پر میشه، میخوای پاک بکنی، همه اطلاعات از دست میره. همین پیام‌رسان بله، چون من حالا از این چند تا پیام‌رسان استفاده می‌کنم، به این خاطر دارم اسم می‌برم. میشه خودم فکر میگم خب این که آرشیو نگه میداره، این که همه کارا داره انجام میده. ما ببینید حمایتی که ما میگیم، حمایت فقط این نیست که وام بدیم، حمایت فقط این نیست که پول بدیم، حمایت فقط نیست که کمک کنیم شکل بگیره. چطور واتساپی که این همه مسئله داره مردم دارن استفاده میکنن؟ من به نظرم یک مسئله ما در داخل اینه که گاهی وقتا مسئولین ما، نخبگان ما، قشر اثرگذار، شما خودتون کار افکار عمومی کردید، میدونید در مدل تاثیرگذاری بر افکار عمومی یک مدل دو مرحله است. نخبگان میپذیرن یک چیز رو، بعدش هم اون هرم پذیرش رو داریم که اول نخبگان هستن، بعد اقلیت در حد پیشرو هستن، بعد اکثریت پیشرو، و بعد میرسیم به جان سختان در نهایت در بحث آخر. خب این نخبگانی که میپذیرن یک مسئله رو و اونها فراهم میکنن شرایط رو، چرا باید برن سراغ واتساپ؟ ببینید گاهی اوقات مثلا ما میگیم که اعتماد نیست به داخلی، من اینو انکار میکنم، میگم نه هست. اگر نبود چرا بعضی از پلتفرم های داخلی در یک مقطع زمانی خاص در یک شرایط خاص پا گرفتن؟ پس مردم براشون داخل و خارج مهم نیست. این اتفاقا بخش از نخبگان هستن که این گفتمان سازی رو میکنن، این بخش از نخبگان هستن که با همچین عبارتی خیانت میکنن به پلتفرم داخلی و سکوی داخلی و سامانه داخلی. ما باید در حوزه پیوست رسانه‌ای، پیوست افکار عمومی، پیوست اساساً توجیه نخبگان باید کار بکنیم. یعنی یه بخشی از چالش‌ها و مسائل، شما نگاه کنید در حوزه‌های مختلف الان پلتفرم‌های خوبی داریم. این نیست که تو همین شرایط موجود اصلا من کنید. تو همین شرایط موجود پلتفرم‌های خوبی داریم. چی شده پا نمی‌گیره؟ من عرضم اینه که همت دولت، نخبگان، گروه‌های مرجع برای این نبوده و الا شرایط فراهم بوده. اینم یک مطلب. یک مطلب سوم که ما در اون چالش داریم، اینی که باید خود مردم تقویت بشن، توانمند بشن، به یک دانش و یک درک برسن که ما اونو میذاریم اسمش سواد رسانی، افزایش سواد رسانی و سواد فضای مجازی عموم مردم.
این سوال رو سوال اجازه بدین جلوتر بپرسیم، چون شما تو این حوزه تخصص دارین، میخوام وقت بیشتری براش بذاریم.
من حالا
سکم بحث مدیریت در حقیقت این فضا متمرکز بشیم. من
در حوزه مدیریت پس من دو مطلب داشتم: یک، مقررات گذاری، دو، حمایت از سکو و سامانه داخلی به عنوان دو تا راهکار اصلی باید روش تمرکز بشه. راهکار سوم سواد فضای مجازی که بعدا صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، شما در مورد موانع حکمرانی در داخل کشور نکته‌ای دارید؟ در مورد اینکه در حقیقت نکنید اساسا فضای مجازی ما، شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک چیز وارداتی تلقی میشن.
بله.
یه بخشی از اینها به اصطلاح ریشه‌اش خارجیه یا حتی خود ابزار هم خارجیه.
درسته.
ما هیچ کنترل، نظارت و مدیریت اونجا نداریم.
درسته.
اونا هم اینجا نه دفتر نمایندگی دارن، نه مقررات ما رو میپذیرن، هیچی نمیپذیرن. یعنی مثل اینکه یه کسی بیاد اینجا یه پادگانی بزنه، شما بهش میگی آقا این کارو بکن، میگه من به تو کاری ندارم، کلی هم سرباز اون تو جمع کرده. میخوام ببینیم که این، و بعد از اون طرف هم خب من نمیخواستم وارد این بحث بشم چون خودش مفصله، الان فقط میگم که ذهنتون، مثلا همین تحریک اخیران در بعضی از نمایندگان مجلس درباره این موضوع دادن.
درسته.
خب اساس این که این کار لازمه، لازم نیستش، این خودش پاسخ بدین شما.
چشم.
و اینکه اگر تا الان نشده، چون ما که این پدیده که ما را الان نیست که
بله.
ما را الان نیست، چه موانعی داشتیم؟ این موانع ذهنی بوده، توی سطح دولت بوده، مدیران اصلی که باید همین کارهایی که آقای دکتر گفتن انجام میدادن انجام ندادن، این موانعش چیه؟
درسته. ببینید، اول از همه ما باید بدونیم که این اتفاق حکمرانی، همونطور که حالا من در تکمیل صحبت آقای دکتر میگم، اتفاقی که در تمام دنیا میفته، کمون که آلمان، انگلیس، آمریکا، هر کدوم از اینها قوانین خاصی رو برای خودشون تنظیم کردن، به خصوص در حوزه کودک که مباحث جدی دارن در صیانت از کودکان. اصلا بحث وی پی اینی که ما مطرح میکنیم برای چی وجود داره تو کشورهای، یعنی شما میبینید، میرید وقت میرید تو گوگل پلی میبینید وی پی ان وجود داره، خب با خودتون حالا تا حالا پرسیدید که آقا مثلا آیا تو جای دیگه هم فیلترینگ هست؟ بله هست، چون تو آمریکا هم میگه که آقا من قاعده مند عمل میکنم، برای من اون کودک من مهمه، پس یک جاهایی ابزارهای فیلتر در اختیار خانواده ها میدم، در اختیار مدارس میدم. پس این بس در تمام دنیا وجود داره.
اگه یادتون باشه زمانی که آقای اوباما هم رئیس جمهور بود اگر اشتباه نکنم، درباره میزان دسترسی فرزندانش به اینترنت نکاتی گفت که اینجا باعث تعجب شد.
بله.
یعنی میگفت من مثلا به فلان فرزندم مثلا اجازه دسترسی نمیدم یا سطح دسترسیشو محدود کردم.
درسته.
که بعضی فکر میکردن که مثلا نه، در حالی که اینا تو اونجاها خیلی عادی، همینطور که شما میفهمید.
و حتی چیز جالبه که من بهتون بگم، هیتلر یا مثلا نازیسم، شما توی آلمان این کلمه رو توی یکی از رسانه هاتون تو مکالمه استفاده کنید، اخراج میشید و به شدت با شما برخورد میشه و این برخورده رو اینو میاد با گوگل رایزنی میکنه، میگه آقای گوگل من اجازه استفاده تو آلمان رو میدم، ولی تو یادت باشه اگر کسی اومد در مورد هیتلر سرچ کرد، ای کسی اومد در مورد نازیسم سرچ کرد، تو حق نداری هر چیزی رو برای جامعه من، برای مردم من بالا بیاری.
یه مسئله اینجا وجود داره، ببخشید من فرض کردم. ببینید، کشور دیگه با ایران نمیشه واقعا مقایسه کرد. دلیلش هم چیه؟ ببینید، اینا با ما یه جور دیگه تعامل دارن، اونم ناشی از همون دشمنی است که ابتدا عرض کردم. مثلا تلگرام در ایران میاد، ایران خودش کمک میکنه بهش، بالاخره امکانات میده، سرور در اختیارش میذاره،
زیر ساخت میده.
خب ولی همون تلگرام، خب بعد به قول آقای مهندس درقای میزنه زیر میز، خب میاد یه فضای دیگه ایجاد میکنه، خب میاد اصلا این مسئله رو به عکس خودش تبدیل میکنه و خودش میاد در حقیقت تمام اون چیزی که قبلا پذیرفته بود وقتی مخاطب پیدا کرد و مخاطب در ایران به او وابسته شد میذاره کنار. اینستاگرام همینطور بود. اینستاگرام ابتدای مسیر وقتی که اومد شروع کرد به کار، با در حقیقت حاکمیت در ایران ارتباط خوب برقرار کرد، گفت آقا شما اصلا هر چی شما بگید ما مسدود میکنیم، میذاریم کنار. وقتی که اومد مخاطب پیدا کرد، اومد ارتباط عمیق خودش رو گسترش داد، کاربر پیدا کرد، احساس کرد الان پشتوانه مردمش محکمه، معادله رو عوض کرد. خب یعنی اینها در فضای مذاکره چون اروپا و آمریکا با اینها قرابت دارن، اونا میپذیرن تو فضای مذاکره، حتی یه جاهای با روسیه. ولی وقتی به ایران میرسن، چون مسائل نوع رویکرد فرهنگی و اجتماعی ما متفاوت با هم هست، اینها ابتدا میان از این مذاکره استفاده میکنن برای عمق، برای تاثیرگذاری بیشتر. وقتی خیالشون راحت شد که مخاطب وابسته شده، اصلا همه چیزو میذارن کنار. اما موانعی که اشاره کردید، من یکی دو مورد رو بگم که بتونید شما تکمیل بکنید.
من کامل کنم چون میخوام دیالوگی بشیم. مثلا آقای دکتر، من حالا تا یک جایی صحبت های شما رو میپذیرم، ولی واقعیتش اینه که یک سری قوانین که مثلا اینستاگرام الان داره به عنوان شبکه اجتماعی، چیزهایی هست که برای ما خط قرمزه. مثلا هرزنگاری، مثلا مواد مخدر، اینها جزء قوانین اینستاگرام هست. من اعتقادم اینه که ما هنوز به سمت مذاکره جدی پیش نرفتیم. واقعا اینطور نیست. یعنی مثلا بارها تلاش شده، گفتن که آقا ما با تلگرام مذاکره کردیم. خب کلاب هاوس چرا نه؟ ما با کلاب هاوس مذاکره کردیم.
اصلا میدونید، حالا کلاب هاوس رو من بگم آقای مقدم موضوعین، کلاب هاوس همکاران وزارت اطلاعات قبل از اینکه پا بگیری روش کار کرده بودن. اصلا این مبرهن بود که این سرویس با رویکرد خاص ایجاد شده توسط برخی سازمان‌های خاص در آمریکا. خب حالا اینکه چی شد و چه اتفاقی افتاد، اینا رو من الان خیلی نمیخوام وارد بحث بشم، ولی شما تردید نکنید که این نکته که بنده عرض کردم در مورد تلگرام، در مورد اینستاگرام، در مورد هر جایی، خب شما فکر نکنید مذاکره نبوده. مذاکره بوده، در سطحی مذاکره بوده که در یک برهه‌ای، در یک دوره‌ای، هر آن چیزی که از سمت جمهوری اسلامی ایران به سمت اینستاگرام در حقیقت ارسال می‌شده توسط خط ارتباطی که ایجاد شده بود، اینستاگرام عمل می‌کرد. خب این مذاکره پس بوده که در این حد، در این سطح. خب در جلسات ما می‌رفتیم همین بحثا عنوان می‌کردن که آقا ما با اینستاگرام مشکلی نداریم، الان پذیرفته اینستاگرام، شما لیست بدید کجاها مشکل داره. و واقعا اون لیست رو در واقع جمهوری اسلامی ایران به اینستاگرام میداد، به مدیران اینستاگرام، و اون لیست کاملا هضم می‌شد اون صفحات. خب این چیزی نبود که، ولی مشخص شد که این یک حربه بود و این یک فریب بود. خب یعنی بالاخره این دولت که عوض نشده، همون دولتی که مذاکره کرد، همون دولت هم الان سر کاره. خب درسته حالا حضرت آیت الله رئیسی رأی آوردن، ولی هنوز که مستقر نشدن. خب همون دولت هست الان مستقر، اما همون دولت وقتی مذاکره میکرد، به نظرش، به رأیش، اینستاگرام در یک برهه‌ای بها میداد، احترام میگذاشت. و همون دولت الان وقتی مذاکره میکنه، پاسخ دیگری دریافت میکنه. خب شما اصلا تردید نکنید در این که فضای مجازی خارج از کشور، اصلا میخوام بگم باز با روسیه میشه، روسیه هم یه جای مذاکره داشته، ولی حتی مدل ایران اصلا دلیلش چیه؟ به خاطر که ما یه انقلاب کردیم دیگه. خب ما اومدیم یه حرف نو زدیم دیگه. الان شما ببینید وضعیت منطقه رو، مسائلی که داره تو جبهه مقاومت اتفاق میفته، ایران کجاست و چطور داره ایفای نقش میکنه. خب اینا براشون مسئله است. راحت نیست که بگیم خب حالا ولش کن آقا، ایران بذار منطقه رو بگیره، منافع ما به خطر افتاد. طبعا براشون مهمه. خب اونا سالها تلاش کردن که بتونن در منطقه خاورمیانه حکمرانی خودشون داشته باشن. وقتی میبینن ایران داره ایفای نقش میکنه، داره بازی رو به هم میزنه، خب طبیعتا خیلی ساده است که اونا نگران میشن و از همه ابزارها استفاده میکنن، از جمله ابزار فضای مجازی. و بعد شما ببینید، در مثلا من یه مثال دیگه بزنم، در سال 88 یک مرکزی ایجاد شد. من فقط در یک برنامه تلویزیونی گفتم، بعد از اینکه من برنامه گفتم، جالبه، یعنی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کردم، اون سایت کاملا محو شد. سایت ایجاد کردم به عنوان سایت گفتگو با جهان وزارت خارجه آمریکا، کاملا به زبان فارسی بود، داشت نظریات و تئوری پردازی میکرد که چطور از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنید برای انقلاب، برای کودتا، برای عرض به خدمت شما که جنبش‌های مردمی. و 88 وقتی شکل گرفت، من فهمیدم که اون مقالات که مثلا سال 80 من داشتم میخوندم چی بود جریانش. یعنی من تازه برام جا افتاد که آقا اینا که این همه وقت داشتن کار میکردن، این مقالات به زبان فارسی، یه حجم عظیمی از مقالات ترجمه شده بود، چقدر هزینه شده بود. من تازه فهمیدم ماجرا چی بود. بعد از سال 80ش هنوز بود این سایت. من در یک برنامه صبح شبکه خبر بود اینو گفتم، بعد دیدم مثلا شبش اصلا سایت ناپدید شد. یعنی گویا مثلا این که این بحث در یک مرجع رسانه‌ای رسمی بیان شد و نشون داده شد که مردم اون وقت میتونن برن نگاه کنن ببینن
کدهاش رو پیدا کنن.
آره، یعنی ببین کاملا جریان جدیه، اصلا تردید نکنید که یک ماجرا، ما وسط یک جنگ نرمه، کاملا جدی هستیم. اما موانع رو که ایشون پرسن نمیدونم، اگر وقت باشه، چون فکر کنم نه من اشاره کردم نه شما، اگر شما نکته هست بفرمایید.
بفرمایید،
فقط کوتاه بگید چون سوال آخرمون که مهمه.
درسته،
درباره سواد رسانه‌ای میخوایم، هر دو بزرگوارم تخصص دارن، اونم بعد میپرسم حالا از اتاق فرمان که چقدر وقت داریم، اونم تقسیم میکنیم که اون سوال رو داشته
باشه. حالا شاید حتی آقای مقدم، چون سواد رسانه‌ای به نظر شما اتفاق مهمه و درستم هست، شاید اون اصلا بذاریم یه برنامه دیگه، اگه ما هم نبودیم اشکال نداره، ولی این بحث رو خوب جمع کن. چون موانع و فرمودی، ببین من چند موانع جدی به نظر میرسه، بحث جدی هم هست بهش. ببین یکی این که حوزه سیاست گذاری ما به اعتقاد من نگاه فنی بر نگاه اجتماعی بر نگاه علوم انسانی غلبه داره. خب ما صرفا نباید بحث های تکنیکی ببینیم، نباید بحث های صفر و یک ببینیم، بحث این که آقا فیلتر بکنیم یا نکنیم. خب تلگرام فیلتر شد، چی شد؟ ما باید یک مقدار تو این بحثا رویکردهای جامعه شناسی، رویکردهای مبتنی بر فرهنگ مردمی هم داشته باشیم. تو این نگاه مثلا اگر من سیاست گذار من باشم، همین نکته که عرض کردم، من میام به این سمت که پلتفرم داخلی رو به معنای واقعی حمایت بکنم که رقابت بتونه بکنه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم داریم به نفع پلتفرم داخلی عمل میکنیم، ولی گاهی اوقات با اون رویکردهای فنی و مهندسی که گاهی وقتا حاکم هست به ضرر پلتفرم داخلی عمل میکنیم، اون رو از حیز انتفاع ساقط میکنیم. پلتفرم داخلی داره رشد آرام خودش رو میکنه، مثل اتفاقی که برای تلگرام افتاد. تلگرام در یک زمانی فیلتر شد که هنوز پلتفرم داخلی به اون رشد خودش نرسیده بود، مردم هجوم آوردن به پلتفرم داخلی، پلتفرم داخلی جواب نداد، تجربه اولیه مردم در مواجهه با پیام رسانه داخلی تجربه خوبی شکل نگرفت. خب اینا بین مهمه در فضای اجرا و در فضای سیاست گذاری. ما با سیاست گذاری های مبتنی بر واقعیات باشه، مبتنی بر مطالعات باشه، مبتنی بر نگاه تخصصی باشه. خب این به نظر من مهم. گاهی وقتا ممکنه ما یه کاری بکنیم نارضایتی رو در مردم افزایش بدیم، یعنی ما داریم در مدل حکشانیمون درست عمل میکنیم، باید هم این کار رو کنیم، اما کاری میکنیم که نارضایتی افزایش پیدا میکنه. یک زمانی جیمیل یک روز دو روز فیلتر شد. من اتفاقا اون موقع عضو هیئت کارشناسی کارگاه تعیین مصادیق مجمل رایانه‌ای بودم و مخالف بودم با این موضوع. شما چه حجمی در کشور رفت؟ چرا؟ چون ما سرویس ما به ازاشو نداشتیم. خب البته اشتباها فیلتر شد و قصدشون این بود که یوتیوب رو فیلتر بکنن. یوتیوب از پروتکل استفاده کرده بود که جیمیل داشت استفاده می‌کرد. خود به خود در این اتفاقی که افتاد بعدن درستش کردن. ولی چند روز جیمیل فیلتر شد. نکته ای که وجود داره اینه که ما باید مراقبت بکنیم، یعنی این فضا مهم. بحث پس داشتن مطالعات و کار تخصصی به نظر من. اما در این حال ما یه مسئله دیگه هم داریم، کسانی که کلن با حوزه سیاست گذاری مخالفن، فرمایش که جناب عالی داشتید، این که یک طرحی باید برای ساماندهی در کشور داشته باشیم، من اصلش رو میپذیرم و موافقم 100%. اما این که این طرح چطور اجرا بشه نکته است.
چه محتوایی داشته باشه؟
من در جلسات کمیسیون فرهنگی حضور پیدا کردم. شما میدونید در این حوزه بنده نمیخوام، بالاخره تالیفاتی دارم، مقالاتی دارم، پژوهشایی دارم، کار کردم سالها، یعنی فارغ از مسئولیت اجرایی کار تخصصی علمی کردم روی این حوزه. خب هر چی ما میگفتیم میدیدیم مثلا، و بقیه افراد که دعوت شده بودن میگفتن، میدیدیم تو کمیسیون فرهنگی بعضی از دوستان نظر یکی دو نفر براشون مهم بود، هر چی اونها میگفتن اون انجام میشد. خب این نباید باشه. ببینید بنده حتی اونجا گفتم آقا من که با این دولت نیومدم سر کار، جناب عالی که میدید من سال 85 در مرکز رسانه دیجیتال مشاور بودم و حضور داشتم. من حتی اینو گفتم، گفتم آقا من نگاهم سیاسی نیست، روی کردم واقعا تخصصی است. این تر اصلش، چون بعضی از دوستان کلا مخالف بودن، من که موافق بودم، گفتم آقا اصل تر درسته، اما این ریزیکاری رو دقت کنید، بعضی از مسائل رو نیارید. ببین مثلا ما یه دفعه، حالا طرحی که الان مطرح است، دوستان گفتن اصلاحاتی شده، چون
بله یه نسخه جدید منتشر کردیم.
تا آخرین مقطعی که من مرکز پژوهش مجلس هم رفت، ما موردی که دیدیم یه سری موارد رو دیگه مکتوب رسما اعلام کردیم. نمیدونم چند درصد از اون مواردی که مکتوب اعلام کردیم اعمال شد، ولی مثلا بحث مرز دیجیتال، خب الان حوزه ساماندهی پیام رسانه مطرح بود، یک دفعه وارد یه حوزه بشیم و راجع به اون هیچی هم نگیم، خود به خود تصور عمومی ممکنه بشه که این طرح رویکردش امنیتیه،
امنیتی نظامیه،
یعنی ما باید مراقبت بکنیم. گاهی اوقات ما یه اشکال نداره یه قانون جدام تصویب کنیم در مورد مرزهای دیجیتال، خب راجعش حرف داشته باشیم، بحث کارشناسی داشته باشیم، بیایم. میخوام بگم گاهی اوقات اون عدم توجه یک بحثه، گاهی اوقات هم یه سری افرادم که بالاخره علاقه مندن این میگن آقا این فضا رها باشه، سیاست گذاری نکنید، هستن تو همین دانشگاه ها و پژوهشگاه هستن افرادی که میگن چی کار دارید به مردم، اینقدر خلاصه مردم رو اذیت نکنید، بذارید هر جا میخوان. آقا این درست نیست، مگر کشور دیگه رها کردن که ما رها بکنیم؟ البته در حوزه فنی هم که من ابتدا گفتم اونجا هم باید اقدامات مهمی داشته باشیم، که خودتون هم اشاره کردید به بحث شبکه ملی اطلاعات در بعضی از موضوع در رادیو گفتگو مطرح میشه، موضوع مهمی است که حالا میشه ناظر به اون بعدا گفتگو کرد.
خیلی متشکرم. شما اگه نکته کوتاهی دارید بفرمایید.
من فقط میخوام اشاره کنم که این ذهنی مردم هست، یعنی اذهان مردم، اذهان نخبگان به خاطر وضعیت کشور، به خاطر اقدامات نادرستی که توی برهه‌های مختلف شکل گرفته گارد داره، یعنی تا بخواد یه قانونی تصویب بشه کافیه که یک باگی داشته باشه، یک ماده درستی رو ما بیاریم و ما شاهد این باشیم که به خصوص رسانه‌های بیگانه یک خطی رو بگیرن و یک حجمه ایجاد بشه. حالا این هم تو حوزه فضای مجازی هست، هم تو حوزه فرهنگ و هم تو حوزه زنان هست. لذا قانونگذاران محترم، کسانی که قرار مصوبه ها رو ببرن به صحن مجلس یا دولت اگر لایحه‌ای رو میفرسته واسه مجلس، باید دقت کنن که نظر نخبگان و نظر خبرگان رو مورد توجه قرار بدن، چون شاید اونها یک زیر ریزکاری هایی رو میدونن که یک مقام سیاسی، یک نماینده مجلس نمیدونه. و بحث حالا اینترنت ملی یا حالا بحث همین اینترانت در واقع خب داستان خیلی مهمی هستش که ما میبینیم که این دولت ها و دولت ها کم توجه هستن بهش و خب این بسترهای مختلف داره. یکی از مشکلات جدی ما تو این حوزه بحثای زیرساختی هست. حالا درست آقای دکتر خیلی تاکید دارید رو پلتفرم های داخلی، ولی واقعیت اینه که وقتی که یک فردی میره توی گروهی رو ایجاد میکنه، اصلا داره کار تحقیقاتی میکنه، میبینه برای یک آپلود یک محتواش دوچار چالشه، باید تایم بذاره و این اصلاح نشه، خب معلومه میره سراغ رسانه های دیگه. پس ما نیازمند جدی هستیم که اگر سیاست گذاری میکنیم، اگر میگیم که آقا مردم باید برن سراغ رسانه های داخلی، پلتفرم های داخلی، خوب ساپورتشون کنیم، خوب طراحی بکنیم و اشکالات رو بگیریم و برطرف بکنیم.
خیلی متشکرم. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های امواج شبه با حضور کارشناسان گرامی آقای دکتر محمد صادق افراسیابی و خانم دکتر سارا مسعودی به بهره‌گیری رسانه‌های معاند از رسانه‌های نوین پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شانزده و پنجاه و سه دقیقه اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام به جام میشنوید.
امام الهدى یا جواد الام ولی خدا یا جواد چه گویم به وصفت که فرمود آن را، به قرآن خدا یا جواد الامه، یا جواد الامه، به کشتی ایمان دعا در امواج طوفان تو اینا خدا یا جواد الامه یا جواد الامه یا جواد الامه هر کی کشنی زندگیش به تلاطم افتاده هر کی دوران طوفان زدگی رو داره طی میکنه امشب دو دستی دامن هم جواد رو بگی یا جواد الامه یا جواد الامه یا جواد الامه یا جواد الامن یا جواد الامن چه در هفت گردون چه در هشت جنت توی مقتدا توی آقا توی مولا توی همه چیز ما یا جواد الامه یا جواد الامه یا سماواتیان را مده تو بر لب به صبح و مسا یا جواد الامن به غیر خدا هر که گوید سنایت بود نارسا یا فقط خدا میدونه وقتی تو صدا میزنی یا جواد الامه توی عالم چه اتفاقایی میفته تو میگی جواد الامه خبر نداری آسمانا رو برهم میریزیم تو میگی جواد الامه صدا میزنی یا جواد الامه باید از یه جایی یه جوابی بیاد عدالتشون مروتشون جودشون کرامتشون اقتضا نداره صدای یا جواد الامه تو رو بی جواب بذارن جوابش از کجا میاد خدا داد پاسخ خدا داد پاسخ به هر بی نوا کو تو را زد صدا یا یا
مجددا تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو حضور شما هم میهنان عزیز، همچنان صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,000-35 و شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.